أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد، ثم الصلاة والسلام على جوهرة القدسية في تعين الإنسية سورة النفس الكلية جواد عالم العقلية بزعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الناجية لمحبيها عن النار ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر والمجهولة بالغدر قرة عين الرسول الزهراء الأزراء البتول اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائد بفرمایید. سلام علیکم. محمد و عجل فرجهم. شب گذشته پیرامون سوره تحریم که 66 سوره قرآنه مطالبی رو عرض کردیم و بررسی بعضی از روایاتی که در مکتب خلفا و مکتب اهل بیت در مورد آیه اول و دوم که می‌فرماد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی
لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور الرحیم. چرا حرام میکنی ای پیامبر بر خودت چیزی را که خدا حلال کرده است؟ آیا رضایت همسرانت را میجویی؟ و خداوند غفور و رحیم است. گفتیم در این زمینه روایتی که مکتب خلفا دارن به این صورته که میگه یک روزی که نوبت عایشه بود، چون پیامبر اکرم چند تا همسر داشت، خانه ها همه کنار هم چسبیده بود به هم، و هر روزی در خانه یک زن غذا میخورد، میخوابید، استراحت میکرد، رعایت عدالت بشه. میگه یک روز که نوبت عایشه بود، حفصه دختر عمر که همسر دیگه پیامبر بود، دید پیامبر اکرم با کنیزش ماریه قبطیه است. وقتی حفصه اینو متوجه شد، پیامبر گفت نکنه اینو بگی به عایشه و من ماریه رو بر خودم حرام میکنم، تو نگو، من ماریه رو بر خودم حرام میکنم. که آیه نازل شده که چرا حرام میکنی بر خودت چیزی رو که خدا حلال کرده؟ آیا دنبال رضایت همسرانت هستی که رضایت اونا رو به دست بیاری؟ گفتیم اولا اصلا اون قضیه ازدواج در عرب حتی همین الانش متفاوت با قضیه ما، یعنی اونجوری که در محیط ما هست. چند تا زن با شوهرشون توی یه خونه زندگی میکنن. این که نوبت من بوده، چرا تو با کنیزت بوده ای، اینها اصلا مطرح نیست اونجا که بعد اونقدر مهم باشه که پیامبر بگه من ماریه رو بر خودم حرام میکنم، تو این رو نگی به عایشه. و اگر این رو بپذیریم، آیات بعدش که مربوط به اینه چی میشه؟ چون در آیه سوم و از اثر النبی الی بعض ازواجه حدیثن، سری رو پیامبر اکرم گفت به بعضی از همسرانش. خب این چه ربطی داره به این آیات قبل؟ چون اینجا واو عطف آمده و از اثر النبی، یعنی میخواد اون قضیه حلال و حرام کردن رو بیان کنه که چی شده بود که پیامبر قسم خورده بود، حرام کرده بود بر خودش. چون در آیه دوم میفرماد قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، خدا واجب کرده که سوگندتو واز کنی، قسمی که خوردید بذاری کنار. خب این چه قسمی خورده بوده پیامبر؟ اینو میخواد تفسیر کنه، بگی داستان از چه قرار بوده. اینها اینو جعل کردن برای اینکه اصل قضیه رو بپوشونن. حالا گفتیم چی بوده داستان؟ ابوبکر دخترش عایشه تو خانه همسر پیامبره، عمر هم حفصه دخترش همسر پیامبره. اینها دست به یکی کرده بودند، توطئه کرده بودند علیه پیامبر که پیامبر اکرم رو مسموم کنن. روایاتش هم در تفسیر برهان تفسیر رواییه. در مورد مسموم کردن پیامبر روایاتش اونجا آمده و پیامبر اکرم به خاطر همین اینا رو بر خودش حرام میکنه. حالا دقت کنید در ترجمه آیه اول، ببینید یا ایها النبی، این آیه دو جور ترجمه میشه با یه مکس. اونجوری که اکثر مترجمان و مفسران ترجمه کردن اینجوریه، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک، ای پیامبر چرا حرام میکنی بر خودت چیزی را که خدا برای تو حلال کرده است؟ تبتغی مرضات ازواجک، میجویی رضای همسرانت را. خب این میخوره داستان، اینجوری ترجمه کنیم به همون قضیه که تو به خاطر رضایت مثلا عایشه داری ماریه رو بر خودت حرام میکنی ها. اما اگر ما قبل از لکه مکس کنیم، یعنی بگیم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله، ای پیامبر چرا حرام میکنی بر خود چیزی را که خدا حلال کرده است؟ بعد لکه تبتغی مرضات ازواجک، برای توست که رضایت همسرانت را به دست آوری. یعنی اون ترجمه اول توبیخ میشه که تو به خاطر رضایت همسرانت چنین کاری کردی، ولی اینجوری ترجمه توبیخ نیست. داره میفرماد که تو این کارو کردی اشکالی نداره، میتونی رضایت اونا رو به دست بیاری. لکه تبتغی مرضات ازواجک، یعنی برای توست که به دست آوری رضایت آنان را، اشکال نداره، حرام نکن بر خودت. دقت فرمودید ترجمه چقدر ریزه؟ یعنی اگر لکه رو بچسبونیم به احل الله، یعنی احل الله لک، بعد میشه تبتغی مرضات ازواجک، یا بگیم یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لکه تبتغی مرضات ازواجک، اینجور دیگه اصلا توبیخ نمیشه. میگه چرا حرام کردی؟ اشکال نداره رضایتشون رو به دست بیار اگه بخوای. لکه، لکه یعنی برای توست، اگه دوست داشتی. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، خدا واجب کرد که سوگند تو واز کنی. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم، خداوند مولای شما و علیم و حکیم است. بعد میگه خب چیه این داستان؟ خود قرآن حالا داره تفصیل میده جریان چی بوده که پیامبر اینا رو بر خودش حرام کرده بود. گفتیم روایت شیعه و سنی میگه این سوره در مورد دو تا زن پیامبر به نام عایشه و حفصه نازل شده. هم شیعه روایت کرده این رو، هم عامه. حالا چی بود؟ چیه؟ و از اثر النبی الی بعض ازواجه، هنگامی که رازی را گفت پیامبر به بعض از همسرانش. حدیثن چیزی بود که تازه اتفاق افتاده بود، حادث شده بود، یه امری حادث شده بود که این گفت. به کی؟ به حفصه. فلما نبعت بهی و اظهره الله علی، این رفت راز و افشا کرد، حرفی بود که نباید میگفت ولی رفت افشا کرد. عرف بعضه و اعرض عن بعض، پیامبر اکرم هم بعضی رو بیان کرد براش و بعضی رو بیان نکرد. روایت میفرماد اینی که بعضیشو گفت بعضیشو نگفت، توطئه اینا رو گفت که اینا توطئه کردن که منو مسموم کنن و حکومت رو به دست بگیرن. اما این مسموم کردن رو نگفت، نگفت که اینا قصد مسموم کردن منو داشتن، قسمتیشو گفت که اینا توطئه کردن. فلما نبعها به قالت من انبعک هذا، وقتی گفت بهش، به اون زنش گفت، به حفصه گفت اینو کی به تو خبر داده؟ پس معلوم میشه هیچ کی خبر نداشته از این افشای راز. از تعجب این زن چی برمیاد؟ که میگه کی به تو گفته؟ پس معلوم میشه به خودش، به پدرش و ابوبکر و عایشه، این چند نفری خصوصی بوده داستان. چون به پیامبر میگه کی اینو خبر داده به تو؟ ظاهرا هیچ کس نباید خبردار میشد. اینه دیگه از آیه برمیاد که پیامبر اکرم فرمود نبعن العلیم الخبیر، حضرت علیم خبیر به من خبر داده که شما چه میخواهید بکنید. اینا رو شب گذشته گفتیم، علتی داره دوباره داریم یادآوری میکنیم نکاتی رو بگیم. یک نکته در اون آیه اول، اون مکس آیه است که معنای آیه رو عوض میکنه اصلا، و به خاطر همینه که خیلی از مفسرین نتونستن ارتباط برقرار کنن بین آیات، چون اونا اینجوری خوندن یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، در حالی که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک، خوب دقت کنید در بحث. بعد خداوند مستقیم اینها رو تهدید میکنه، ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، اگر توبه کنید شما دو زن به سوی خدا که قلوب شما منحرف شده. گفتیم اگر جواب میخواد، اگر بری آنجا کی، اگر بری آنجا چی، یه چیزی باید بگی دیگه. اگر بیای هیئت، مثلا فلانی رو میبینی، خب این اگر ان تتوبا، اگر توبه کنید، اگه توبه کنید چی، جواب نیامده. این ترجمهش به این صورت میشه، مگر توبه کنید به سوی خدا، یعنی تهدیده، مگه توبه کنید. ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما، قلوب شما دو تا زن منحرف شده، یعنی از راه رفتید بیرون. چون اعمال قلبی داریم، قالبی داریم. اعمال قالبی مربوط به بدنه، یه کار اشتباهی طرف انجام میده، گناهه، اما قلبش تو مسیره، قلبه مطمئن بالایمان. یه موقع طرف حتی کفر میگه، کفر میگه برای اینکه جان خودش رو حفظ کنه، قلبش مطمئنه به ایمان، این میگه اشکالی نداره، خدا میگذره از این. اما اون کسی که قلبش منحرف شده، سقط قلوبکما، شما دوتا قلبتون منحرف شده اصلا، یعنی از راه رفتید بیرون. صحبت گناه نیست که بگیم یه گناه کرده اید، مسیر رو خارج شده اید. فقط سقط قلوبکما، اینا تو قلبشون چی آمده بود، چه آمده بود در قلبشون که خداوند داره تهدیدشون میکنه به این سختی. صحبت این که پیامبر اکرم با ماریه قبطیه بوده و گفت با عایشه نگو، و مگه این داستان ها اینقدر تهدید داره اصلا که خداوند سبحان بیاد تهدیدشون کنه. و ان تظاهر علیه، و اگر شما دو زن پشت به پشت هم بدید، دسیسه کنید بر علیه پیامبر، دست به یکی کنید، چون تو خانه پیامبرن. اینا میگه چه کار میخواستن کنن که خداوند میگه اگر دست به یکی کنید، اگه دست به یکی کنید چی؟ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ، الله مولای سرپرست پیغمبره، مولای اوست. و جبرئیل و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد ذالک ظهیر. جبرئیل که رئیس الملائکه است، صالح المؤمنین که روایت داره علی ابن ابی طالبه، و فرشتگان پشتیبان رسول الله هن، یعنی خیلی داستان عمق داشته. روایت خود اهل سنت نقل کردن، ابن عباس به عمر میگه من یک سوالی دارم قرآنی، یک سوال میخوام از تو بپرسم، ولی میترسم، هیبتت اجازه نمیده به من. عمر میگه ابن عباس تو میدونی علمی از قرآن نزد منه و سوال نمی کنی؟ میگه بگو سوره تحریم در مورد این دو زن کی بودن؟ عمر میگه بله، این دو زن عایشه و حفصه بودن. خود عمر روایت دارن اهل سنت که گفت بله این دو زن عایشه و حفصه بودن. چه نقشه‌ای بود که خداوند میگه من پشتیبانشم، مولای او هستم، جبرئیل، علی ابن ابی طالب، فرشتگان همه پشتیبان رسول الله هن. خیلی پس به قضیه بیخ داشته، در حالی که خیلی از مفسرین از کنار این آیات به راحتی عبور کرده اند، با دو تا حدیثی که نمیدونم ماریه قبطیه پیامبر با ایشون ازدواج کرد و کنیزش بود، حلال بوده بر خود بر او، مگه چیزی بوده که از عایشه مخفی کنی، از او مخفی کنی، حرام کنم بر خودم؟ از این داستانا نیست. بعد خداوند سبحان بیاد اینجوری تهدید کنه، این گونه تهدید کنه. جبرئیل، صالح المؤمنین، فرشتگان. این ترتیبم نکته ای درش هست. جبرئیل میدونید رئیس الملائکه است. حضرت جبرئیل رئیس فرشتگان حضرت جبرئیله. صالح المؤمنین که علی ابن ابی طالب باشه امیر المؤمنینه. والملائکه چون سه تا گروه سه چیز رو نام برد، جبرئیل، صالح المؤمنین، ملائکه. یعنی جبرئیل رئیس قوای آسمانه، علی ابن ابی طالب رئیس مؤمنان زمینه و ملائکه. ملائکه هم دو جور داریم، ملائکه آسمانی، ملائکه زمینی. ملائکه زمینی کیان؟ امام صادق علیه السلام فرمود کل مؤمنتن حورا، هر زن مؤمنی حوریه بهشتی است و هر مؤمنی ملکی است از ملائکه که روی زمین راه میره. مؤمنین ملائکه‌ای هستند که روی زمین راه میرن. رئیس الملائکه آسمان جبرئیل رو فرمود، بعد رئیس مؤمنان امیر مؤمنان رو گفت و بعد گفت ملائکه. حالا هم ملائکه سماوی رو شامل میشه هم ملائکه ارضی که اینا همه پشتیبان رسول الله هن. فکر نکنید بخواید کاری انجام بدید بر علیه رسول الله. بعد آیه بعدش رو گفتیم، این آیه اصلا دلیله که این دوتا زن مسلمان و مؤمن نبودند. مسلمان و مؤمن نبودند. چی می فرماد؟ اسا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. نزدیک است که خداوند پروردگار رسول الله اگر رسول اکرم شما را طلاق دهد به جای شما همسرانی را تزویج او کند، خیرم من کن که بهتر از شما باشند، که چنین صفت داشته باشند، مسلمان باشند، مسلمات باشند، مؤمنات باشند، قانتات باشند، قنوت یعنی تسلیم باشند، تائب باشند، عابد باشند، سائحات سیبات و ابکارا. یعنی این صفات هیچ کدوم در شما نیست. چرا؟ دیشب عرض کردیم، گفتیم طرف زن و مرد دعوا دارن، به زنه میگه شوهرت میره زن بهتر از تو میگیره که خوشگل باشه. بهتر از تو میگیره که خوشگل باشه یعنی تو خوشگل نیستی. اینو میگه دیگه، وقتی میگه زنانی به او میدهد که بهتر از شما باشند، صفاتشون ایناست، یعنی شما این صفاتو ندارید. مسلمات نیستید، مؤمنات نیستید، تائبات، عابدات. چشم به هم زدنی به خدا و رسول ایمان نیاوردن اینها. کسی که در صدد قتل پیامبر بر بیاد مسلمانه؟ میشه اسمش بگی مسلمان؟ حالا زن پیامبر باشه. خود اهل سنت صحیح مسلم یا صحیح بخاری شونه از چند تا از کتاباشون نقل کردن اون قضیه دوات و قلم رو که رسول خدا فرمود بیارید براتون بنویسم بعد از من گمراه نشید. عمر گفت این داره هزیان میگه، این حرف مسلمانه که در حضور صحابی تو روی پیامبر، این مسلمانه؟ جواب باید بدن اینا و جواب ندارن که بدن و جواب ندارن که بدن. خب فرمود اگر طلاق بدهد شما را پیامبر. نکته اینجا هست، قبل از اینکه این نکته رو بگیم بریم آخر سوره، همون آیاتی که دیشب خوندیم، یعنی آیه 10، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. خداوند ضرب المثل میزنه برای کسانی که کافر شدن، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط را، که اینا در تحت دوتا از بندگان صالح ما بودند که خیانت کردن به شوهرانشان، پس هیچ چیز آنها رو بی نیاز نکرد، یعنی هیچ فایدهی به حالشون نداشت هیچ چی، که زن پیامبره خیانت که کنه دیگه فایدهی نداره به حالش. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین، و گفته شد که داخل شوید شما دو زن در آتش جهنم همراه وارد شوندگان. بعد می‌فرماد و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، و خداوند ضرب المثل می‌زنه برای مؤمنان زن فرعون را. اذ قالت، هنگامی که گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، خدایا بنا کن برای من در نزد خود در بهشت خانه ای را و نجات بده من را از فرعون و عمل او و نجاتم بده از قوم ظالم. یعنی مثال میزنه حضرت آسیه بنت مزاحم را، خب دنبالش مثال دیگه میزنه و مریم ابنت عمران و مریم دختر عمران را، التی احسنت فرجها، که پاک دامنی پیشه کرد، فنفخنا فیهم روحنا و ما از روح خود در او دمیدیم و صدقت به کلمات ربها و کتبهی و کانت من القانتین، کلمات پروردگارش را تصدیق کرد و کتب او را و از قانتان بود. این دو تا زن رو، حضرت آسیه و حضرت مریم، رسول خدا فرمود این دو تا زن از همسران بهشتی منن، زن فرعون و حضرت مریم. حضرت مریم شوهر نداشت، زن فرعون هم که شوهرش خب جهنمیه فرعون. فرمود این دوتا همسران بهشتی منن. آیه چی فرمود؟ ان طلق کنه، اگه طلاقتون بده، اگه طلاقتون بده پیامبر، خدا زنانی بهتر از شما نصیبش میکنه. آخرش فرمود چی؟ سیبات و ابکارا، بیوگان و دوشیزگان. این دوتا زن، یکیشون بیوه است، یکی دوشیزه است. یعنی آسیه زن فرعون بیوه است، حضرت مریم دوشیزه و دختره. در عوض عایشه و حفصه، که حفصه بیوه بود، عایشه دختر بود. اما فرمود ان طلق کن، اگه طلاقتون بده، مگه پیامبر اینا رو طلاق داد؟ ها، پیامبر اکرم فرمود علی جان من است. روایتش شیعه و سنی هم نقل کردن، یعنی در ذیل آیه مباهله که قل تعالو گفت بگو به اهل کتاب که بیان برای مباهله، بعد کیا رو بیاریم؟ ابنا اونا و ابنا اکم، نسا اونا و نسا اکم، انفسنا و انفسکم، شما بچه هاتونو بیارید ما بچه هامونو میاریم، شما زنهاتونو بیارید ما زنهامونو میاریم، شما خودتونو بیارید ما خودمونو میاریم. ابنا اونا پیامبر اکرم امام حسن امام حسینو برد، نساء اونا حضرت فاطمه زهرا رو برد، انفسنا علی ابن ابی طالب رو برد. فخر رازی از علمای اهل سنته، میگه این آیه دلالت دارد که علی نفس پیامبر است، جان پیغمبره، خود پیامبره. لذا پیامبر فرمود جنگ با علی جنگ با منه، صلح با او صلح با منه، دوستی او دوستی با منه. خب پیامبر اکرم بعد از خودش سرپرستی همسرانش رو سپرد به کی؟ به علی ابن ابی طالب. چون زنان پیامبر که ول نمیشن تو جامعه، اینا حرمت باید داشته باشن. و به اینها فرمود که شما تحت امر و نهی علی هستید. امیرالمومنین براشون آذوقه می آورد، هر چی می‌خواست تهیه می‌کرد براشون می آورد، و اینا هم تحت سرپرستی امیرالمومنین بودن. و فرمود طلاق شما به دست علی است. آیه قرآن می‌فرماد شما نمیتونید با همسران پیامبر ازدواج کنید، چون ازواج پیامبرن. در روایت فرمود اگر خطایی از شما سر بزنه، علی حق دارد از طرف من شما رو طلاق دهد. خب در جنگ جمل وقتی امیرالمؤمنین به حسب ظاهر خلیفه شد، شما میدونید عایشه سوار شتر سرخمو شد، یکی از شتران پیامبر. طلحه و زبیر و عده ای از بنی امیه هم به دنبالش را افتادن، لشگرکشی کردن طرف بصره، از مکه را افتادن طرف بصره، بصره رو گرفتن، کارگزاران امیرالمومنین رو گردن زدن، عده ایشون هم بیرون کردن. امیرالمومنین هم آمد، لشکری فراهم کرد از کوفه، حالا مفصل داستانش. به عایشه پیغام داد اگر بر نگردی از طرف رسول الله طلاقت میدم، یعنی دیگه همسر رسول الله نیستی. مفصل این قضیه رم عمادالدین طبری که از علمای بزرگ امامیه است در کتاب کامل بهایی اونجا آورده، که دیگران هم آوردن، که امیرالمومنین پیغام داد به عایشه اگر بر نگردی از طرف رسول الله طلاقت میدم، و بر نگشت و امیرالمومنین طلاقش داد. حتی اینجوری که در خاطرم هست الان دورادور تو ذهنمه، ابن ابوالحدید معتزلی هم در شرح نهج البلاغه به این قضیه اشاره کرده که علی ابن ابی طالب پیغام داد برای عایشه، گفت طلاقت میدم از طرف رسول الله. آیه قرآن میگه ان طلق کنه، تهدید میکنه، بی خود الکی نمیگه که. بعد همسر، چون گفته همسران بهتر به شرط اینکه شما رو طلاق بده، ان طلق کنه، اگر طلاقتون بده همسرانی بهتر نصیبش میکنه. اینها در زمان حیات رسول الله نتونستن حکومت رو غصب کنن، یعنی گفتم میخواستن رسول الله رو مسموم کنن، خودشون حکومت رو به چنگ بیارن. نقشه کشیده بودن، نقشهشون که لو رفت وقتی نتونستن وایستادن تا رسول الله از دنیا بره. رسول اکرم جیش اسامه رو راه انداخت لشکر بره، و فرمود خدا لعنت کنه کسی رو که نپیونده به لشکر اسامه. ولی اینا نرفتن، وایستادن. آخرین روزی بود که دور پیامبر بودن که اون قلم و دوات رو فرمود بیارید که من بنویسم. اینا جلوگیری کردن، که خود عمر بعدن گفت من میدونستم میخواد اسم علی رو بیاره و من جلوشو گرفتم. پیامبر اکرم سرش رو سینه امیر المؤمنین وفات کرد. وقتی خبر آمد بیرون که پیامبر اکرم از دنیا رفته، در تاریخ داره عمر یه دیوانه بازی از خودش در آورد، شمشیر کشید گفت رسول الله نمرده، هر کس بگه من گردنش رو با شمشیر میزنم. چرا؟ چون ابوبکر بیرون مدینه بود، کس فرستاد دنبال ابوبکر که زود خودتو برسون، میخواست قضیه رو آشوب کنه نگه داره تا او بیاد. وقتی که آمد ابوبکر گفت نه، پیامبرم آدم بود، پیامبرم مرد. اینو اهل سنت روایت کردن ها، با همین یک کلمه عقلش اومد سر جاش، گفت اه خب باشه پیامبر بس مرده، چون افرادی که پیمان بسته بودن جمع نبودن. در سقیفه بنی ساعده، سقیفه جایی که سقف میزدن سایبان داشت برای دور هم نشستنی ها، انصار یعنی اهل مدینه، سعد ابن عباده که رئیس خزرجیان بود، اونم آدم خیلی علیه السلامی نبود، جمع شده بود که خب کیو تعیین کنیم. اینا یک دفعه خبر رسید بهشون که سعد و عده جمع شدن میخوان امیر انتخاب کنن، سریع خودشون رو رسوندن اونجا. بحث و درگیری پیش آمد. تاریخ طبری از اهل سنت هم هست، مباحثشون هم گفته چیه اونجا، چیا گفتن. کار به جایی رسید گفتن منا امیرون و منکم امیر، یه امیر از مدینه باشه یه امیر از مکه. گفتن نه اینجوری درگیری پیش میاد، نمیشه. مکیا مهاجرین گفتن پیامبر از همشهری ماست، از قریشه، جانشینش هم باید قریشی باشه. همین حرف وقتی به حضرت علی گفتن، گفت ببینم شما درخت و چسبیدید میوهش و رها کردید، اگر از نزدیکان پیامبر باشه که من که نزدیکترین شخصم به پیامبر، شما میگید از نزدیکان پیامبر باید باشه جانشینش، من که نزدیکترین شخصم به پیامبر. آمدن به امیرالمومنین، بدن پیامبر هنوز رو زمینه، گفتن یا علی دارن خلیفه تعیین میکنن. ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه، یکی از کتب خیلی مهم تاریخی مال اهل سنت هم هست، میگه وقتی به علی گفتن فرمود مگر غیر از ما کسی ادعایی داره برای خلافت؟ اصلا داستان از پیش تعیین شده، پیامبر اکرم مشخص کرده، یعنی چی؟ با اینکه این سنی ها، میگه علی گفت مگر کسی غیر از ما مدعی خلافته؟ اصلا گفتن بیا برس که دارن میبرن. فرمود بدن پیامبر رو بذارم رو زمین بیام دنبال دنیای شما؟ بدن پیامبرشون رو زمین بود، داشتن سر خلافت دعوا میکردن. سعد ابن عباده که بزرگ مدینه، خزرجیان مدینه بود، هی میخواست بکشه طرف خودش، که آخر یکی از اوسیان مدینه برای اینکه این خلیفه نشه پرید با ابوبکر بیعت کرد، گفت من با خلیفه رسول الله بیعت میکنم. چند نفر دیگه هم دنبال این مثل گوسفند که دیدید یکیشون میپره از رو نهر، بقیه هم میپرن، اونا هم دویدن بیعت کردن. عمر هم با لگد شروع کرد سعد ابن عباده رو زدن، خیلی خشن بود، که ابوبکر گفت ولش کن، الان وقت این حرفا نیست، بذار کار رو تموم کنیم. عمر هم دست ابوبکر رو گرفت بالا، گفت این خلیفه رسول الله است. شمشیر رو کشید، آمدن تو کوچه ها، هر کس رو می دیدن دستش رو می گرفتن با خلیفه رسول الله بیعت کن. حالا بنی هاشم جمع شدن تو خانه پیامبر که بدن پیامبر اکرم رو غسل بدن. امیر المؤمنین عباس، عموی پیامبر، قسم ابن عباس، و یه نفر اسلم نامی بود ظاهرن اگر اشتباه نکنم، حالا 4 نفر بودن کلن متولی قسل و کفن پیامبر شدن و اونها هم از پشت پرده فقط آب میدادن به امیرالمؤمنین، چون پیامبر اکرم فرموده بود کسی به عورت من نباید نگاه کنه که اگر نگاه کنه کور میشه. فقط علی ابن ابی طالب چون جان منه که امیرالمؤمنین میگه منم نگاه نکردم به شرمگاه رسول الله، و جبرئیل کمک میکردن برای غسل رسول الله. اینا هم دنبال قصب خلافت. ابو سفیان آمد، علی چه نشستی؟ دارن میراث تو رو میبرن، اگر بخوای بیابان رو پر از شمشیر زن میکنم به حمایت تو. ابو سفیان، ابو سفیان چرا؟ امیرالمومنین فرمود تو دلت هیچ وقت برای اسلام نسوخته، یعنی اینم که داری میگی از پدر سوخته بازیته، میخوای جو و آشوب کنی. عباس عموی پیامبر گفت علی جان بیا من بیعت میکنم با تو، من که بیعت کنم بقیه بیعت میکنن. فرمود من اینجوری نمیخوام، یعنی مردم باید به یه شعوری برسن که بدونن امامشون کیه. بیعت فامیلی و دنبال تو بیفتن که فایده نداره که. بعد فرمود من بدن پیامبر رو بذارم رو زمین کجا برم؟ اینا آمدن تو مسجد و جمع شدن، ابوبکر بالای منبر، عمرم پایین نشسته دعوت میکنن. تا مدنی ها اهل مدینه طرفدار امیرالمومنین بودن، اینا هنوز نگران بودن که نکنه اینا شورشی کنن، نکنه اینا قبول نکنن. تا یکی از قبایلی که با مدینه دشمنی قدیمی داشت وارد شدن که از رفقای اینا بودن، که یک دفعه اینا یه نفس کشیدن گفتن خب کوچه های مدینه پر از شمشیر زنای این قبیله شده، دیگه کار تموم شد، دیگه میخ خلافتو محکم کردیم. چند روزی گذشت، بیعت، از اون ور امیرالمومنین داره بدن پیامبر رو غسل میده و برای نماز تو خانه گذاشت. اصحاب رو صدا زد بیایید به بدن پیامبرتون نماز بخونید. پیامبر اکرم تشییع جنازه نشد. اینم یکی از اسراری که چرا تشییع جنازه نشد، تو همون جا دفن شد پیامبر اکرم. و بعد امیرالمومنان فرمود رسول خدا خودش امامه، برای نماز خوندن به بدن ایشون امام جماعت نمیخواد، شما بیایید من تکبیرات رو میگم، به تکبیر من تکبیر بگید. اول اهل بیتش، اهل بیت پیامبر نماز خوندن، زنها نماز خوندن، بعد بقیه اصحاب 5-6 نفری میامدن نماز میخوندن میرفتن، نماز میخوندن میرفتن. حالا چه روزی بود اون روز، چه حالی بودن. عده‌ای که مست شراب دنیا شده بودن، مست شراب دنیا شده بودن. کار اینا بود تو مسجد، ابوبکر بالای منبر میشست و سخنرانی میکرد و عمرم پای منبر نشسته بود. چند روزی گذشت، ابوبکر یک کلامی داره، میگه عقیلونی عقیلونی ولستو به خیرکم و علیم فیکم، منو رها کنید، منو رها کنید، من بهترین شما نیستم تا وقتی علی در میان شماست. یه شخصی به امام صادق علیه السلام گفت آقا ابوبکر بهتر عمر بود، چون چنین چیزی گفت. امام صادق فرمود اشتباه نکن، او با این کلام میخواست به دوستانش بگه کلک علی را بکنید و الا تا وقتی علی در میان مردم باشه من رو به خلافت تأیید نمی کنه. مردم او رو بهتر از من می دونن. منظورش از این کلام این بود. خیلی هم بحث کردن. گفتم یکیشون مالک ابن نویره آمد از بیرون مدینه بود. دید ابوبکر بالای منبر رسول خدا از دنیا رفته، گفت چه خبره؟ پس جانشین پیغمبر کو؟ وصی پیغمبر کو؟ ابو عبیده جراح گفت تو نبودی خیلی چیزایی عوض شد. گفت نه هیچی عوض نشده. شمایید که دارید به رسول الله خیانت میکنید. شمایید که دارید به رسول الله خیانت میکنید و الا چیزی عوض نشده. که عمر گفت اینو با چک و لغت این دهاتی رو بندازید بیرون، اعرابی رو که بلند شدن با چک و لغت از مسجد پرتش کردن بیرون. چون داستان شهادتش هم گفتم. جالبه از اون طرف سعد ابن عباده رئیس خزرجیان او بیعت نکرد، چون خودشو محق میدونست به خلافت، نه اینکه به خاطر حضرت علی، نه، گفت من بزرگ مدینم، من باید خلافت و بیعت نکرد، رفت طرف شام. جالبه اینا هم کسی رو فرستادن گفتن برو یه جوری، پیرمردم بود ها، یه جوری این از پا در بیار، که در تاریکی شب دو تا تیر خورد به این سعد ابن عباده و افتاد. یه شعری درست کردن از زبان اجنه که ما سعد ابن عباده رو با تیر زدیم و نمیدونم انتقام گرفتیم ازش، انداختن گردن اجنه که خزرجیان مدینه یه موقع به انتقام خون او قیام نکنن. جالبه مؤمن الطاق یکی از شیعیان امام صادقه که خیلی حرف دانشمند بود، حرف بزن. یه نفر ساده دلی بود به مؤمن الطاق رسید گفت در جریانات قصب خلافت چرا علی ابن ابی طالب دست به شمشیر نشد؟ مؤمن الطاق به شوخی و به شوخی نه به کنایه گفت ترسید که اجنه موقع بکشنش. اجنه بکشنش؟ مگه اجنه کسی رو میکشن؟ خب سعد ابن عباده رو مگه اجنه نکشتن؟ خب ممکن بود علی رو هم بکشن. اجنه برای خیلی از زنهای مدینه پول فرستاد، یعنی شروع کردن دسیسه کردن که کارو محکم کنند. آمدن سراغ عباس عموی پیامبر که ما به تو کار مهمی، شغل مهمی میدیم، تو هم تو خلافت سهم داری. از اون بر عمر شروع که تهدید کردن عباس رو. عباس گفت اگر این خلافت سهم ماست من به یه قسمتش راضی نمیشم، همشو باید بدید. اگر سهم ما نیست پس چرا میخواید ما رو شریک کنید تو سهم خودتون؟ و من شما رو قبول ندارم، حق با علی است که با او بیعت کرده ایم، خلافت حق علی است. از جمله کسانی که بحث کرد سلمان بود که یک کلام فارسی از قضا از ایشون مونده در تاریخ، به فارسی گفت به خلیفه دوم، گفت کردی یا نکردی یا حق میر ببردی، کردی یا نکردی یا حق میر ببردی. که پرسیدن آقا منظور چی بود؟ فرمود یعنی گفت کردی کاری را که نباید می کردی و نکردی آن کاری را که باید می کردی و حق میر یعنی حق علی ابن ابی طالب را بردی. که یکی دو جا سلمان حسابی وایستاد با اینا بحث کردن. اگرچه خود امیرالمومنین مهاجم میکرد، بحث میکرد، مردم مگه شما بیعت نکردید با من؟ منتها دست به شمشیر نبرد امیرالمومنین، که در زمان معاویه که حضرت میجنگید بعضی از شیعیان گفتن آقا اون موقع شما چرا دست به شمشیر نشدی؟ الان که داری با معاویه میجنگی، خب اون موقع میجنگیدی. حضرت فرمود اون موقعیت خیلی خطرناک بود، چون عده‌ای از بیرون مرزها تهدید بودن برای اسلام، مخصوصا وقتی که رسول خدا از دنیا رفته. از طرفی عده‌ای بودن تازه مسلمان که اگر دست به شمشیر می شدیم و اختلاف می افتاد توی مرکز اسلام، اینا از اسلام بر می گشتن. از اون طرف عده‌ای بودن اهل رده که سر باز زده بودن از اسلام، یعنی کوچکترین اختلاف در مدینه که پایتخت اسلام بود اگر اتفاق می افتاد، شیرازه اسلام از هم می پاشید. وقتی که غصب کردن میراث خانم فاطمه زهرا رو، که فدک یه نمونشه، باغ فدک، که اینا گفتن پیامبر هرچی داره مال همه مسلموناست، مال بچه هاش نیست، که باغ فدک رو غصب کردن، که خانوم فاطمه زهرا رفت مسجد، خانوم رفت جلو، امیرالمومنین نمی رفت، چون امکان درگیری بود که دست به شمشیر نشه. چرا سکوت کرد امیرالمومنین؟ همه فرمود اگر دست به شمشیر می شدم اسلام از بین می رفت. و رسول خدا هم گفته بود علی جان اگر 40 نفر جان بر کف پیدا کردی، دست به شمشیر ببر علیه اینا، و الا خونتو هدر نده. وقتی قصب خلافت شد، فدک رو قصب کردن، که اون خطبه خانم فاطمه زهرا که شیعه و سنی هم روایت کردن خطبه رو، از بس بلیغه. من یه قسمتش رو قصد داشتم بیارم بخونم که انشالله، حالا نشد این فاطمیه این 3 روز نشد، حالا شاید فاطمیه دوم بیاریم براتون که چیا گفت خانم فاطمه زهرا اونجا، چیا فرمودن. که به ابوبکر گفت تو از پدرت ارث میبری، من از پدرم ارث نمیبرم. ثانیاً این فدک میگفت شاهد بیار که این مال توه، گفت فدک در اختیار منه، تو که میگی مال تو نیست، تو باید شاهد بیاری. یه قانون دیگه میدونید، یه آقای موتوری دستشه، یه نفر میسه میگه آقای موتور مال منه، کدومشون باید شاهد بیارن؟ اون کسی که میگه موتور مال منه، اون باید شاهد بیاره. اون که موتور دستشه، اون نباید شاهدی بیاره. وقتی شما یه ملکی رو در تصرف داری، اگر یه کسی شکایت کنه که این ملک مال منه، او باید شاهد بیاره. اون کسی که در تصرفشه، اون لازم نیست شاهد بیاره، چون در تصرف منه. گفت تو باید شاهد بیاری که اینجا مال من نیست، اینجا که کارگزاران و کارکنان من تو فدک دارن کار میکنن، چون همه رو بیرون کرده بود. مال فاطمه زهرا رو غصب کردن که اینها سرمایه‌ای نداشته باشن که از این راه تبلیغ کنن، مردم از دور اینا پراکنده بشن. که خانوم رفت به بحث کردن، که حتی مهاجرین و انصار رو صدا زد، گفت چی شده شما رو؟ حق دختر پیغمبرتون رو میبرن و شما نشستید نگاه میکنید، پس چی شد اون پیمانی که با پدرم بستید؟ که وقتی امتناع کردن، خانوم فاطمه زهرا آمد خونه، دید امیرالمومنین روی خاک نشسته، زانو بغل کرده، خانم فرمود علی جان تو کسی بودی پشت گردان عرب رو به خاک مالیدی، حالا دارن حق منو میبرن، تو رو خاک نشستی زانو بغل کردی، آقا فرمود یا فاطمه اصبری، فاطمه جان صبر کن، اگر میخوای نام پدرت و دین پدرت باقی باشه من باید صبر کنم، من باید صبر کنم. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، میگن علامه امینی صاحب القدیر ایام فاطمیه که میشد فقط برای امیرالمومنین گریه میکرد، فقط برای مظلومیت امیرالمومنین گریه میکرد. خیلی سخته کسی پهلوان عالم باشه بعد همسرش بیاد خونه ببینه صورتش کبود شده و دم نزنه. آخه خانوم رفت مجلس ابوبکر، بحث که کرد گفت قباله فدک رو بنویس بده به من. ابوبکر قباله رو نوشت، وقتی از مجلس خانم آمد بیرون تو کوچه های بنی هاشم جلو خانم رو گرفت، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، گفت قباله رو بده ببینم. خانوم امتناع کرد، قباله رو کشید پاره کرد. ای کاش به همین جا اکتفا می‌کرد. امام حسن دستش تو دست خانوم فاطمه زهرا است. از زبون امام حسن بگم، میگه مادر مظلومه ام، مادر مظلومه ام، ز شدت سیلی خورد ز دیوار کوچه سیلی دیگر، خورد ز دیوار کوچه سیلی دیگر. آی نه 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 نه. امام باقر یه چیزی فرموده، حدیثی از امام باقره، نمیدونم چجوری بگم اصلا. میگه میفرماد وقتی سیلی زد ای کاش به همین جا تمام شده بود. حضرت میفرماد و رکز به رجلهی، یعنی با لگد به پهلوی خانم آخه مادری که بارداره. آی نه نه، آی نه نه، آی نه نه. امام حسن میگه مادر همسوی خانه آن روز دست تو میکشاندم، آخه نمیتونستی را بیای. همسوی خانه آن روز دست تو می کشاندم، هم خاک چادرت را گریه می تکنده، هم خاک چادرت را با گریه می تکاندم. مادر چادرت خاکی شده، اما رسیدن نزدیک خونه گفت حسن جان، حسن جان خونه که رفتیم یه وقت به بابا دلی چیزی نگیم، بابا دلی مظلومه، دستای بابا دستن این باری کلا پسره، حرفی نزنی مادر، در تواریخ نوشتن فحمرت عینها، یعنی چشم سرخ شده بود. آی 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 در مورد خانوم روایت داریم، ایشون بیضا و بزه، یعنی خیلی نازک نارنجی بوده. آیا 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 مجلس شیخ شوشدری روزه میخون، رسید به اینجا گفت فحمرت عینها، چشمش قرمز شد. میگه یه سیدی نورانی از عقب مجلس بلند شد، گفت آ شیخ روزه بلد نیستی نخون، نگو فحمرت عینها، فحمرت عیناها، هر دو چشمش قرمز شده بود.
وای منو، وای منو، وای من، اخ وای منو، وای منو، وای من، اخ وای منو، وای منو، وای من، آخ میخ درو سینه زر، آی من، میخ درو سینه زر، آی من، میخ درو سینه زهرای من. این روزای آخر تو خانه میگه خانوم فاطمه زهرا از علی رو میگره. چرا؟ آخه این کبودی صورتش نمیره بر کاری میگه. فاطمه در پیش من سر خم کن، سر تو پایین انداز خانم فاطمه، در پیش من سر خم کن، یار سیلی خوردم ترکم مکن، یار سیلی خوردم ترکم مکن، ای تمام عشق بانوی علی،
یا فاطمه یا فاطمه باب غربت را بذاری در مزر نال از درد رخ و پهلو مزر نال از درد رخ و پهلو مزر ای کتاب عشق من بسته مشو مثل مردم از علی خسته مشو مثل مردم از علی خسته مشو مثل مردم از علی خسته مشو